أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستنصره ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. إن شاء الله خدا امتال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. عرض کردیم این قسمت از آیات سوره مبارکه فتح داستان بیعت رضوان رو بیان میکند که خدای متعال به ما دستور داده بود که در مسیر این فتح با این پیامبر همراه بشیم و با او بیعت کنیم و این طریق بیعت با خداست. بعد از جریان مخلفین صحبت به میان آمد، یه دی جامانده میشن و بعد از کسانی که به بیعت رضوان رسیدن. خصوصیات بیعت رضوان رو جلسه گذشته عرض کردیم. در این فراز خدای متعال میفرماید که ما شما رو در جریان صلح حدیبیه بعد از این بیعت رضوان به یک پیروزی مسلمی رسوندیم و دشمن ناچار شد با شما صلح بکنه. دشمنی که می آمد در اطراف مدینه با شما می جنگید، این بار از شما تقاضای صلح کرد و این پیروزی بزرگ برای شما حاصل شد. ولی بعد می فرماید که ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار. در این داستان صلح حدیبیه که مسلمان ها عرض کردن قریب 1500 نفر بودن، غیر مسلح هم بودن، در نزدیکی دژهای مستحکم دشمن هم بودن و در کنار هم پیمانان دشمن، یک چنین پیروزی به دست آمد، می فهمد اگر هم با شما می جنگیدن اینها دوام نمی آوردن، با شما وارد جنگ نشدن، صلحنامه نوشتن، اون صلحنامه‌ای که منتهی شد به فتح مکه و خدای متعال از او به عنوان فتح مبین یاد کرده. از کردن بر اساس بعضی از نگاه ها این فتح مبین همون صلح حدیبیه است، حتما یه مصداقش هم صلح حدیبیه است. اگر با شما وارد جنگ هم می شدن استقامت نمی تونستن بکنن. لولب الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. هیچ کمکی برای اونها پیدا نمی شد، هیچ سرپرستی، کسی که پشتیبانی اونها رو بکنه، سرپرستی اونها رو بکنه، براشون پیدا نمی شد. بعدم می فهمد سنت الله التي قد خلت من قبل. این یک سنت الهی است، این سنت هم اختصاص به شما هم نداره، در پیشینیان هم سنت الهی اینجوری بوده. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این سنت هیچ کجا تبدیل نمیشه، شما یک موردی که این سنت الهی تبدیل شده باشه نخواهید یافت. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. خب حالا این چه صحنه ایست خدای متعال بیان میکنه که اگر اینها وارد جنگ با مسلمان ها میشدن نمیتونستن استقامت کنن، ناچار پشت به جنگ میکردن، بعد دیگه سم ملا یجدون ولیان، کار به یه جایی میرسید که هیچ سرپرست دیگه برشون پیدا نمیشد، نصرتی بر اونها نمیرسید. این چه صحنه ایست؟ اناعت کنید، به نظر میاد که حالا چرا این اتفاق افتاد؟ سنت الله، این سنت چه سنتی است؟ اینو عرض میکنم. به نظر میاد به یه نقطه‌ای که میرسد که خدای متعال دیگه قصد فتح و پیروزی برای جبهه حق میکنه، اونجا مقاومت جبهه دشمن دیگه هیچ خاصیتی نداره. کار به یه جایی میرسه، خدای متعال بنا داره جمع کنه یه بساتی رو. فرض کنیم مثلا در باب قوم فرعون خدای متعال فرمود کار به یه جایی رسید که ارادن یستفزهم من الارض. در سور که در سوره شعرا توضیح این در سوره مبارکه اسراء هست دیگه، فاقرق و اراد ان یستفزهم من الارض فاقرقنا و من معه. فرعون تصمیم گرفت بساط قوم حضرت موسی رو دیگه جمع کنه. فاقرقنا و من معه، ما هم کاری یه سره کردیم از اون طرف، همشون رو با هم غرق کردیم. که داستانش در سوره مبارکه شعرا مفصل آمده، مکرر عرض کردیم، ملاحظه کردیم که وقتی حضرت موسی دیگه مأمور شد اینها رو از شهر برداره، شبانه 600 هزار نفر رو برداشت و خارج شد، آمد پشت دریا، شیطان وقتی فرعون دید اینها حضرت موسی بنی اسرائیل از دست اونا داره میبره بیرون، این اقدام بزرگ رو کرده دیگه، تصمیم گرفت بساط جمع کنه دیگه، که انهم لشرزمتون قلیلون و انهم لنا لقائزون و انا لجمیعون حاضرون دیگه. فاتبعوهم مشرقین، آفتاب نزده، خلاصه اینها دنبال قوم حضرت موسی مجهز را افتادن تا کار به اونجا رسید که مأمور شد حضرت دریا رو شکافت و رفتن و فرعونی ها رفتن داخل دریا غرق شدن. به یه نقطه‌ای که میرسد کار گویا اینجوریه دیگه، خدا امثال جمع میکنه بساط اونها رو. این رو در عرض کنم سوره مبارکه فجر ملاحظه کردید، خدا امثال میفهمد اینو ملاحظه دارید دیگه، این سوره راجع به سید الشهداست و به احتمال قوی بشارتی است که به وجود مقدس نبی اکرم میدن، یا به اصطلاح اخباری است که به حضرت میشه که این بساط جمع میشه، بساط تفرعون در قوم شما جمع میشه. اونجا خدا امثال میفهمد، حالا در اول سوره صحبت از امدادهایی است که برای نبی اکرم در مسیر هست، والوجد والفجر والیال العشر والشفع والوتر و لیل ازایی هست، این امدادهایی است که برای حضرت قرار داده شده، هم ظاهرش با امدادهای عجیبی است، فرصتهایی که برای رشد امت گذاشته شده، و هم باطنش که تعویل به اهل بیت و اینها شده، امکانات فوق‌العاده است که برای نبی مکرم در این مسیر قرار داده شده. بعد می‌فهمد عرض کنم هل فی ذلک قسم الذی هجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذو الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك سوط عذاب. سه تا قومی که واقعا خدای متعال وقتی داستان اینا رو توضیح میده پیداست یه امکانات زیادی بهشون داده شده بوده، امدادی شده بودن، عاد و ثمود و فرعون، فهمت این امکاناتی که به اینا دادیم ببین، ولی کار به یه نقطه‌ای رسید که فاکثروا فیها الفساد، فساد رو به اکثار رسوندن دیگه، زیاده روی در فساد کردن. فسب علیهم ربک سوط عذاب، پروردگار تو تازیانه عذاب رو بر سر اونها ریخت و بساطشون رو جمع کرد. بعد میفهمد ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو که امت تو رو هدایت میکنه، تو رو هدایت میکنه، در کمین فراعنه قوم تو هم هست. یه اتفاق خواهد افتاد، یه جایی بساط اونها رو ما جمع میکنیم. پس ببینید یه نقطه‌ای به یه نقطه‌ای میرسه کار در درگیری جبهه حق و باطل، که در این نقطه خدای متعال بساط اونها رو گویا میخواد جمع کنه دیگه، با خدای متعال مواجهن دیگه، دیگه اونجا هیچ امکاناتی به دردشون نمیخوره، امکاناتی که جمع کردن، دوستان و یاوران و نمیدونم هم پیمانانی که دارن، اون ولایت‌هایی که بینشون هست، همه اونا از بین میره در اون نقطه دیگه، همه اون امکانات و پیوندها ازشون کاری ساخته نیست. این خدا امثال وقتی میخواد قوم فرعون رو، قوم حضرت نوح رو عذاب کنه، به اون نقطه که میرسه دیگه هیچ فایده ای نداره دیگه، هیچ پناهی نیست، سر کوه هم برن کارشون تمام. لا عاصم الیوم من امر الله. خدا امثال میفرماد اگر در این داستان صلح حدیبیه که شما بیعت کردید و تا پای جان حاضر شدید بایستید کنار حضرت، خب اینا صحنه یه جوری شد که ناچار شدن اومدن صلح کردن، تقاضای صلح کردن، صلحنامه هم که نوشتن خب سرآغاز فتوحات برای حضرت بود، خیلی صلحنامه عجیبیه. ولی اگرم وارد درگیری می شدن، این صحنه صحنه ای نبود که اونا بتونن استقامت کنن. اگر وارد درگیری هم می شدن کار تمام می شد. این اون صحنه ایست که خدا می فرماید سنت الله، این سنت ماست، ما این سنتی داریم، قبلا هم همینطور بوده، تبدیل شدنی هم نیست، یه مورد هم پیدا نخواهی کرد که ما این سنت رو تغییر داده باشیم. خب این سنت عنایت بکنید، یه سنت خیلی پیچیده ایست. به طور کلی این مسیر فتح و پیروزی که خدای متعال برای نبی اکرم رقم زده و از آغاز تا انتهای سوره صحبت از همین مسیر فتحه. ببینید یه پرده های پنهان و بسیار پیچیده ای داره، بسیار اسرارآمیزه. اگر آدم اون توجه به اون پرده های غیب واقعه، به اون جنبه های پیچیده و اسرارآمیز بودن واقعه نکنه، یا دنبال دولت مستعجل میگرده، میخواد زود این فتح و پیروزی حاصل بشه، خیال میکنه مثلا تابع میل ماست، یا زود مایوس میشه، امید خودش رو از دست میده. ولی اگر انسان فهمید که سنت الهی اینه، یه جایی خدای متعال دشمن اگر بیستن بساطش رو جمع میکنه، یا به یه شکل دیگری خدای متعال تدبیر میکنه، دشمن عقب نشینی میکنه، کما که در صلح حدیبیه اینه واقعا دشمن. حالا نکتشم شاید در آیات بعد، چون آیات بعد رو میخونیم، یا ناظر به صلح حدیبیه است یا ناظر به فتح مکه. اگر ناظر به صلح حدیبیه باشه، خدای متعال دست دو طرف رو بسته که با هم درگیر نشن، یه صحنه ای پیش آورده جلوی درگیری ها رو گرفته. ولی اگر هم وارد درگیری میشدن، این صحنه ای نبود که اونا جان سالم در ببرن. ولی یه سنت خیلی پیچیده است، چه اتفاقاتی باید بیفته، تو چه نقطه ای خدای متعال دیگه بساط دشمن رو جمع میکنه، پیروزی و فتحی حاصل میشه، که عرض کردم این صلح حدیبیه فتح دیگه، کمی گویا با ما جنگ زیاد داشتیم دیگه، ولی گویا این یک فتح خاصی است که خدای متعال قرار داده برای وجود مقدس نبی اکرم. این سنت فتح الهی، این سنتی که در یه جایی دیگه دست دشمنو میبنده، چون اگر خدای متعال اونها رو امداد نکنه که کاری نمیتونن تو عالم انجام بدن، خدای متعال اونها رو امداد میکنه. لذا در روایات دیدید یه جاهایی است خدای متعال یه چیزی رو راضی نیست ولی اذن میده. من وقتی میخواد معصیت کنه خدای نکرده، خدای متعال راضیه به معصیت نیست ولی اذن میده، چون اگه اذن الهی نباشه که عبد نمیتونه که امتحان پس بده، که نمیتونه از امتحان رفوزه بیرون بیاد، عالم امتحانه دیگه. بنابراین امدادی که برای دستگاه باطل میشه، این یه قواعدی داره، یه جایی هم خدای متعال این بساط رو جمع میکنه. این آیه ناظر به اون نقطه است، اما مختصات اون نقطه چیه؟ این آیه هم دقت کنه شاید بشه به دست بیارید. نقطه ایست که پیامبر دعوت کرده مردم رو، بیاد بریم حج. من خواب دیدم، رویای صادقه پیامبر است که میریم و اعمال حج انجام بدیم، در شرایطی که به حسب ظاهر هیچ امیدی نیست به این امر. یه عده هم واقعا با سوء زن نیومدن دیگه، بل زننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. تبدیل شدید به یه قومی که قوم بورن دیگه، رویشی ندارن، یه جمعیتی جا ماندن، مخلف شدن، یه عده‌ای آمدن، پیغمبر رو باور کردن، گفته میخوایم بریم، سلاح جنگی با خودتون بر ندارید، این خطر، این صحنه پرخطر رو انتخاب کردن. اون آیه‌ای که عذر اونها رو بیان میکرد که آمدن از کنم استغفر لنا شغلتنا اموالنا و اهلنا، واقعا اینها هم که با پیامبر آمدن زن و بچه داشتن دیگه، زندگی داشتن، زن و بچه داشتن، حضرت اینا رو برداشته داره میبره تو کام شیر به حسب ظاهر، میبره تو اردوگاه دشمن، در دل دشمن. این منزلت از ایمان به نبی اکرم و همراهی با نبی اکرم و با حضرت آمدن، قناعت میکنید. بعدم خب حالا اونها اجازه ورود به حضرت ندادن، حضرت از اینا بیعت گرفتن که تا پای جان بیستید. اینا هم تو اون شرایط سخت لاقل یه عدهشون، لاقل رضی الله عن المؤمنین، از مؤمنینشون یه جمع مؤمنی در اینا پیدا شدن، یه همچین بیعتی کردن. یکی از اون نقطه های ظهور نصرت الهی است. اونجایی که به نظر میاد دیگه جبهه مؤمنین کار خودشونو کردن تا اونجایی که میشده، به طوری که لقد رضی الله عن المؤمنین ابی بایعون که تحت شجره فعلم ما فی قلوبهم. اگر به حضرت باید ایمان بیارن، ایمان آوردن، باورش کردن. اگر باید بیان با حضرت تا آخر استوار بیستن، ایستادن، هم آمدن هم تو اون صحنه سخت بیعت رضوان رو کردن. یکی از اون نقطه هاییست که خدای متعال پیروزی رو نازل میکنه و اگر دشمن هم مواجه بشه بساطش رو جمع میکنه. منتها ممکنه خدای متعال این پیروزی رو با یه نقشه اسرار آمیز دیگری نصیب جبهه مؤمنین بکنه که حالا اون نکاتش هم در آیات بعد میاد. ولی بالاخره این نقطه، نقطه فتحه، نقطه ای که ایمان به حضرت تا به مرحله بیعت رضوان میرسه، حتما یکی از اون نکاتی است که ولو قاتلکم الذین کفروا در این سنت دخیله. درسته این سنت، سنت الله، این رو معمولا مفسر اینجوری فهمودن، اون سنت نصرت انبیاست، لاغلبا انا و رسولی، ولی نه، این سنت یه نقطه مختصاتی داره. خب بالاخره ما احد هم داشتیم دیگه، نهت میفهمید، ما صحنه های سخت هم داشتیم. این که خدای متعال توی یه نقطه ای میفهمد اگر با شما روبرو هم میشدن، اینا که ما یه کاری کردیم، دستشون رو بستیم، آمدن با شما صلح کردن، تقاضای صلح کردن، حاضر شدن هزینه صلح هم بدن، ولی اگر با شما درگیر میشدن اینها روی میگرداندن، استقامت نمیتونستن بکنن. بعدم اون دستگاهی که برای نصرت و ولایت خودشون درست کرده بودن، نصرت دستگاه هم متلاشی میشد، کاری ازش ساخته نبود. لا یجدون ولیان ولا نصیرا، خب یه معنای ظاهری داره، شاید معنای دقیق ترش هم اینه که اصلا اینا برای خودشون یه جبهه نصرتی درست کردن دیگه، یه اولیایی دارن، هم پیمانانی دارن، یه دستگاهی درست کردن. کل این دستگاه تو اون شرایط دیگه فایده نداره، از هم میپاشه، متلاشی میشه. گویا یه نقطه ایست که اون ضربه رو خدای متعال به جبهه دشمن میزنه. وقتی اون ضربه الهی، اون نقطه تعذیب، حالا در آیات بعد شاید ازش شده، اون نقطه ای که خدای متعال میخواد کار سخت کنه بر اونا، به اون نقطه که میرسه دیگه همه امکاناتشون از دست میره. این امکانات تا اون نقطه کار آمده، با یک حالا تعبیر، با یک قارعه الهی، القارعه و ملقارعه که سخت‌ترین صحنه قیامته، وقتی اون مواجهه پیدا میشه، وقتی نبی اکرم اون دست باطنشون رو میکنن دیگه، بناس معزون میشن برخورد کنن، کما که در دوره امام زمان علیه السلام اینجوریه دیگه، حضرت معزون میشن در برخورد با دشمن. قبلش هم این امکانات هست ولی معزون نیستن. اون لحظه‌ای که معزون میشن حضرت، اون همون لحظه ایست که میشه اون سنت الله التی قد خلت من قبلا تجدل سنت الله تبدیلا. این سنت صرفا همون سنت کلی نصرت نیست، این ناظر به یه نصرت خاصه، یه صحنه خاصه، صحنه ایست که بالاخره خدای متعال بنا داره بساط اینا رو جمع کنه و اگر اینها تو این صحنه وارد درگیری بشن، حتما اون دستگاه پشتیبانی که برای خودشون درست کردن، ولایت و نصرتی که برای خودشون درست کردن، اون دستگاه دیگه از کار میفته. ولا ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. این ناظر به اون مرحله است. از کلم مختصاتی هم داره، ما گاهی ساده میگیدیم که حالا خدای متعال نصرت میکنه، بعد توی مسیر پرفراز و نشیب و اسرار آمیزی این امکانات، این امدادها فرا میرسه دیگه. اگر تو مدینه میموندن با حضرت از کنم همراه نمیشدن و بیعت نمیکردن، این اتفاق نمیفتاد. اگر از مدینه نمیومدن، مثل ما بقیه میگفتن آقا این سفر سفر سختیه، هیچ وقت این اتفاق نمیفتاد. و هنوز باید تو مدینه بیان باشون بجنگن، بساطشون رو جمع کن. اینجوری بود دیگه، تا قبل از او اینا میابرن مدینه رو محاصره میکردن، مرتب اینا حمله میکردن به مدینه، اناحت میکنید، غالبا اینجوری بوده. و ولی وقتی حضرت اینا رو میاره به اسم حج، اینا هم راه میفتن میان تو اون منطقه هم بیعت میکنن، دیگه کاملا برعکس میشه. اولا اونها میان تقاضای صلح میکنن، دیگه بحث این که بیان حمله کنن و نه فقط تو کنار مکه با اینا درگیر نیستن، اصلا صلح میکنن که اصلا 10 سال با اینا وارد جنگ نشن. اگر کسی خواست با اینا هم پیمانش، جلو هم پیمانی رو نگیرن. اناعت میکنید، این یه نقطه عجیبی است دیگه. خدای متعال کار اینجوری پیچونده و اینا رو به یه نقطه ای رسونده که با پیامبر مجبور شدن به بیعت و دیگه اون صحنه های قبلی ترک شده، نسبت بین نبی اکرم و اونا جبهه نبی اکرم اصلا عوض شده. حالا حضرت اینا رو آورده، اگر نمی آمدن از مدینه بیرون دائما باید تو اطراف مدینه با اینا بجنگن، می آمدن اینجا بیعت رضوان نمی کردن، سستی به خرج می دادن، بازم اینجا این صلح اتفاق نمی افتاد. یا باشون درگیر می شدن و اینا رو منهزم می کردن. این همون نقطه ایست که اونا می گفتن که زنن تو ملن ینقلب الرسول. واقعا اگه این بیعت رضوان صورت نمی گرفت اونها حمله می کردن، اونا غالب می شدن. ولی وقتی این بیعت رضوان صورت گرفت دیگه فتح اینا رو رقم خورده. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا. این نقطه فتح دیگه. بعد وقت تو این نقطه که حالا فتح قریب، حالا شاید همون صلح حدیبیه است یا جنگ مثلا خیبر است، هر چی که است، تو این نقطه اگر درگیری هم اتفاق می افتاد صحنه صحنه ای نبود که امکانات اونا به دردشون بخوره. هم پیمانانشون، امکانات فراوانشون، همه اینا از کار میاد. لول لول ادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. این مسیر پیچیده و اسرارآمیز نزول نصرت الهی و پیروزی که بعد به یک بعد پیدا بشه که قواعدی داره. یه قاعدش اینه که اینا باید ایمان بیارن. مؤمن و خدای متعال میخواد پیروز کنه و الا کسانی که ایمان به حضرت نمیارن، بیعت با حضرت نمیکنن، اینا شایسته پیروزی که خدا میخواد به حضرت بده نیستن. بله یه جنگ دیگه ای باشه، یه پیروزی دیگه ای باشه، غلبه دنیایی و مادی باشه، بله اینا میتونن به غلبه برسن. اما غلبه‌ای که خدا بر حضرت رقم زده که یه فتح خاصی است، فتح ایمانی عالم براس نورانی بشه، غنایمی که تو این فتح به دست میاد که غنایم خاصی صرف امکانات مادی نیست که بخوان امکانات جمع بکنن، اینها یه قواعدی داره نزولش. اون قواعد را آدم بعد از این آیات سعی کنه به دست بیاره که چجوری میشه که جبهه حق پیروز میشه، کجا میشه که دیگه خدای متعال سنتش اینه که بساط رو جمع کنه، ضربه به دشمن بزنه. نقطه ایست که خدای متعال میخواد دستگاه دشمن رو جمع کنه. اینات میفهمید. این ظاهرا راجع به احتمال قوی این راجع به یک این نقطه است. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. با اینکه به حسب هزار تعداد مسلمان 1500 تاست، مسلم نیستن، یه سلاح عادیه، یه کاروان زیارتی رو با خودشون همراه دارن، کاروان مسلح و کاروان جنگی نیستن. در این حال در کنار اردوگاه دشمن تمام دستگاه همپیمانان و نصرت و ولایت اونها از کار میفته اگر وارد درگیری بشن. یه همون نقطه ایست که خدای متعال میخواد یه کاری انجام بده. لذا سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. از کلمه یه مقداری به اون قاعده کلی که کتب الله لاغلبن انا و رسولی، درست اون قاعده کلیه که غلبه نهایی با انبیاست. در مسیرم اگر کسی ببینه تو همه لحظات اونها غالبن، لاغلبن انا و رسولی، هیچ وقت خدای متعال مغلوب نمیشه. ولی این مصداقش که کجا اون نقطه ایست که خدای متعال نصرتشو نازل میکنه، یه مسیر اسرارآمیزی داره که بعضی از اسرارش در این آیات توضیح داده شده. این یک نکته در این دو تا آیه شریفه که ناظر به صلح حدیبیه است. میفهمه تو این صحنه اگر دشمن با شما درگیر میشد حتما استقامت نمیکرد، لول لول ادبار پشت میکردن، صحنه رو ترک میکردن. بعدم ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نه فقط خودشون از شما شکست میخوردن، منهزم میشدن، تمام دستگاه همپیمانانشون و نصرتشون و ولایتی که تعریف کرده بودن همه اونو از دست میرن. لا یجدون ولیا ولا نصیرا. این همه یه سنت کلی الهی هم است. مؤمنین بین نقطه ای از استقامت که میرسن دیگه بساط دشمن جمع میشه. حالا این کجاست؟ حتما یه نقطهش نقطه ایمان، نقطه بیعت، استقامت. چون بنابراین که خدا امثال جامعه مؤمنین رو تربیت بکنه دیگه. اگر به این نقطه رسیدن و یه فتوحات متناسب پیدا می، فتوحات بعدی مال بیعت بعدی است. همینا اگر مثلا بیعت قدیر رو پاش می ایستادن یه فتوحات دیگه اتفاق می افتاد دیگه. خب وانه ایستادن دیگه، اینا تو قدیر هم بیعت کردن ولی در بیعت قدیر عقب نشینی کردن. وقتی عقب نشینی کردن دشمن آمد کارو سخت کردن، سختی که می بینید. هر مرحله‌ای که ما یه بیعتی کنیم بیستیم و بعدم عرض کنم خدای متعال بپسند این بیعت رو، این اون مرحله ایست که نصرتی نازل میشه دیگه. یا شاید مثلا یه نکتش اینه که نمیدونم، مثلا یه نکته که عرض کردم در آیات هست اینه، ارادن یستفزهم من الارض، اونجایی که دشمن تصمیم میگیره بساط جبهه ایمان با همه امکاناتش دیگه ملاحظاتو میذاره کنار، میخواد بساط جمع کنه دیگه، ملاحظاتو میگه، یه نقطه ایست که دیگه نمیشه مال. چون ببینید دشمن معمولا اینجوریه دیگه، دستگاه شیطان یو خزو من هازا زخص به من هازا زخص به امز حق و باطل رو قاطی بیکنن، لذا فریب میدن دیگه. الان در دوران ما ببینید دموکراسی و آزادی و دفاع از حقوق بشر رو، ولی به یه نقطه میرسه، بین همین جبهه مقاومت مؤمنین به یه نقطه میرسونه استقامت رو، بعد همه اینا رو زیر پا بذاره بره دیگه، نمیتونه وایست شعار دموکراسی بده، بعد حمله نظامی کنه، بیاد بگه ما برای گسترش فرهنگ مثلا دموکراسی حمله نظامی میکنیم. همون یعنی تمام اون حرفا رو از زیر پا بگذاره، ناحت میکنید. به یه نقطه‌ای که میرسه دشمن همه چیز رو دیگه زیر پا میگذاره، میگه یه ملاحظاتی میکرد، میخواست منافقانه برخورد کنه، اون ملاحظات منافقانه رو کنار میذاره. اونجایی که اون ملاحظات رو کنار میذارن یکی از نقاطی است که نصرت خدا متعال نازل میشه. حالا علاوه بر اینجا خیلی مختصاتش توضیح داده نشده، اونقدر که میشه فهمید همینه که این ولو قاتلکم الذین ناظر به اون همراهی با نبی اکرم در قدم اول، شک نکردن و سوء ظن پیدا نکردن و اطمینان به این پیامبر داشتن که نه آشو خواب دیدی خیر باشه، این نیست، پیغمبر خداست، از عالم بالا اخبار غیبی براش میرسه، یه کاری داره انجام میده. الان شما پیچیدگی همینه ببینید، ایشون یه رویایی دیدن، بعد اینا رو آوردن میگم شما نگفتین میریم میریم زیارت میکنیم خانه خود، فهمون من که نگفتم موسی میریم. طرح پیچیده‌ایه. اونایی که این پیغمبر رو قبول میکنن، باور میکنن، میان توی طرح پیچیده پیامبر، یه جایش هم واقعا نمیفهمن. بعدم اونجایی که باید بیعت کنن تا پای جان میستن، از این آیه استفاده، این یکی از نقاط نصرته، یکی از نقاطی که خدای متعال دیگه میخواد دشمن رو جمع کنه اینجاست. اگر با یه چنین جمعی وارد مقابله بشن، یا دستشون رو میبنده یه فتح دیگهی برشون حاصل میکنه، کما این که شد در صلح حدیبیه. اگر هم وارد درگیر بشن، میدان میدان دیگه شکسته، میدان انهزامه، میدان فروپاشی دستگاه ولایت و نصرتشونه. ثم لا یجدون ولیا ولا سنت الله التي قد خلت من قبل. ما هم این سنت رو داشتیم از کلن. این سنت یعنی چی؟ یعنی اونجایی که مؤمنین کنار انبیا می ایستادن، به یه نقطه‌ای میرسید که دیگه اینا وظیفه خودشون رو انجام داده بودن، اینجا ما دیگه دست دشمنو می‌بستیم. اگر وارد درگیری هم می‌شد بساطشو جمع می‌کردیم. ولی بفهمید و هو الذی، آیه بعدینه، و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیهم عنکم، هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه. اوست همون خدایی که این سنت رو گذاشته، اوست که، حالا نسبت این دوتا چیه؟ اوست که دست دشمن رو بست، نگذاشت دشمن متعرض شما بشه، و دست شما رو هم بست، نگذاشت شما متعرض دشمن بشید. این ناظر به یک صحنه است یا ناظر به دو صحنه است؟ محتمل است ناظر به دو صحنه باشه. کف ایدیکم ایدیهم عنکم در صلح حدیبیه است، درسته؟ صلح حدیبیه اینا ازش متعرض بشن. ایدیه هم انکم شاید در فتح مکه است. اصلا من احتمال میدم و ممکنم از هر دوش ناظره به فتح مکه باشه، یا مفسرین هر دو رو ناظره به صلح حدیبیه گرفتن. در کنار مکه ممکن بود یه درگیری جدی اتفاق بیفته، این حد میفهمید، ولی شاید این بیشتر با داستان فتح مکه سازگار باشه این آیه، که میدونید مسلمان ها بعد از این داستان صلح حدیبیه دیگه همپیمانان حضرت زیاد شدن، اونایی که میترسیدن از قریش نمی آمدن همپیمان بشن، آرام آرام این ترس و تهدید ها از بین رفت، چون تا 10 سال برنامه جنگ نشه هر قومی میخوان آزاد باشن، قبیله ها با قریش بیعت کنن یا با حضرت همپیمان بشن، همپیمانان حضرت زیاد شدند و بعدم به فاصله کوتاهی 20 روز بعد از 21 روز بعد از اینکه حضرت برگشتن از صلح حدیبیه جنگ خیبر شروع شد و اون پیروزی مفصل برای حضرت حاصل شد و کم کم این فتوحات هیمنه دشمن شکست، حضرت با یک لشکر اینا یه جایی اون قرارداد رو به هم زدن دیگه، با یکی از هم پیمانان حضرت درگیر شدن، حضرت فرصت رو دیگه حالا تمام کردن و با یه لشکر گسترده آمدن، این بار 10,000 مسلح، مکه بدون خونریزی فتح شد و بعد میدونید همون روز حضرت همه بت‌ها رو شکستن و دیگه بساط بت پرستی اون منزلت از بت پرستی جمع شد، گرچه حالا یه منازل دیگه ایش باز دوباره بنی امیه و بنی تیم و بنی علی بر منبر حضرت بالا رفتن به تعبیر حضرت و مردم برگردونن به قهقرا، دوباره یه شکل دیگه ای از بت پرستی ولی این بار پیچیده تره، پرهیله تره، دوباره شکل گرفت، لذا دوباره این کعبه باید یه بار دیگه تطهیر بشه به وسیله امام زمان، این بار از این شکل شیطنت انشالله تطهیر میشه. ولی علی ای حال این فتح عظیم که برای حضرت حاصل شد که یکی از مصادیق فتح مبین حتما مکه است، فتح مکه است، میفهمد هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم، هر دو شاید ناظر به همین صلح فتح مکه است، هم نذاش اونا متعرض شما بشن، چون بخوای اونها رو یه جوری دستشون ببندی، یه قواعد داره، اینکه دشمن متقاعد بشه وارد میدان درگیری نشه یک حساب و کتابی تو عالم داره، اینکه حالا مؤمنین وارد شدن بعد اینا هم درگیر نشن اینا یه حساب و کتاب دومی داره، مؤمنینی که از اینا ضربه خوردن، احد دیدن، نمیدونم جنگای متعدد دیدن، آمدن فرض کنید راشون ندادن تو مکه، حالا فاتحانه آمدن مکه رو گرفتن، خدا امتحال اجازه نده که اینا متعرض اونا بشن، دستها رو ببنده، یه جوری صحنه رو شکل بده که درگیری اتفاق نیفته، این یه پیچیدگی هایی داره این کارا، این کفعیدی هم توی مداری خدا امتحال این کار انجام میده، حالا این تعبیر دقیق نیست، با یه اسبابی خدا امتحال این کار انجام میده، یه کار ساده نیست، اناعت میکنید یه در یه پیچیدگی اونا دستشون بسته میشه، متعرض نمیشن، محاسباتی میکنن، صحنه هایی پیش میاد، خدای متعال مثلا در جنگ بعد در ما صحنه رو یه جوری چیدیم که اگر شما میخواستید قرار دادن بذارید با دشمن که اینجوری با هم مواجه بشید نمیشد، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، خدای متعال دیگه پیچیده است نقشه تدبیر خدای متعال، چجوری دست اینا رو بسته و دست اونها رو بسته، دو طرف نتوانستن در حالی که زمینه درگیری کاملا آماده بود، مسلمان ها آمدن دیگه جمع کنن بساط دیگه، مکه رو بگیرن کار تمامه، کانون قریش رو گرفتن و لذا بعد از فتح مکه هم دیگه یدخلون فی دین الله افواجا است، لذا لیغفر لک الله ما تقدم رو امام رضا اینجوری معنا کردن که بعد از فتح مکه دیگه فرهنگ بت پرستی جمع شد، اون چیزی که اینا جور به حضرت میدونستن که آقا با بت ها مقابله میکنی، خدایان ما رو بی احترامی میکنی، خیلی مهمه دیگه، چطور کسی خدای ما تعرض کنه، ما دیگه صلح باش نمی کنیم، جوری بساط جمع شد که این ذنوب و جرم ها از حضرت برداشته شد دیگه، این مبارزات از حضرت دیگه، کسی بعد فتح مکه نمی گفت بت شکنی جرم است، مبارزه با بت ها جرم است، شده بود یه کار مقدس دیگه، در این صحنه اگر ناظر به صحنه فتح مکه باشه، خب الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه من بعد ان اثرکم علیهم و کان الله بما تعملون بصیرا، این من بعد ان اثرکم علیهم هم بعد از اینکه شما رو پیروز کرد، در این بعد از پیروزی دست شما رو بست، و مسلمان ها یعنی به فتح مکه برگرده که خیلی واضحه دیگه، در فتح مکه مسلمان ها کاملا پیروز شدن دیگه، من بعد ان اثرکم علیهم، با اینکه پیروزن، یه جبهه پیروز با تمام زخمهایی که از دشمن خورده، با تمام نفاقی که جبهه مقابل داره، خدای متعال میفرماید که ما دست شما رو بستیم نذاشت شما در رسونا بشید. فتح مکه خیلی روان پیش رفت، خون ریزی، کشتار، هیچی توش نبود. اصلا قابل تصور نبوده که واقعا مکه اینجوری فتح بشه، ابو سفیان بیاد و ایمان بیاره و حضرت هم. حالا تدابیر حضرت هم خیلی پیچیده است. این یه نکته که خدای متعال مسیر پیروزی رو وقتی جلو میبره، هوالذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم، هم به نظر میاد هو شاید نسبتش با آیات قبل نداره، نشون میده سنت های خدا رو. ببینید قاعدتا فتح مکی باید همراه با خونریزی وسیعی باشه، ولی سنت الهی نه، وقتی به یه نقطه میرسه کار، خدای متعال بی درگیری کار رو تمام میکنه. در باب امام زمان سلام الله علیه است که حضرت به یه نقطه‌ای که میرسه که منصور روبن مسیر چند ماه جلوتر تسلیم میشن، اصلا درگیری اونجوری اتفاق نمیفته. عنایت میکنید میریزه اردوگاه‌های دشمن، پیماناشون، هم پیماناشون، نصرتشون، همه چی از دست میره. این که ثم لا یجدون ولیاً ولا نصیرا، ببینید خدا متعال تو فتح مکه چه کار کرده. اون هم پیمانها و نصرتهاشون و ولایتهایی که تعریف کرده بودن تمام خدا جمع کرده. کف عیدی آمند کن، پیروز شدم. تو نقطه پیروزی خب قاعدتا از این طرف بعدی اتفاقاتی بیفته. خدا میتونه میفهمد تو جلو اون اتفاقات هم ما گرفتیم، نگذاشتیم شما متعرسید. حالا نکتش هم در آیه بعد میفهمد، لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا. هنات میفرمایید اگر جدا میشدن ما یه جور دیگه با اونا برخورد میکردیم، اگر مؤمنین در صف اونها نبودن، لعذبنا الذین کفروا، ما کفار رو به نقطه تعذیب میرسید، یه جور دیگه بساطشون جمع میشد. هنات میکنید لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اگر جدا شده بودن مثل داستان حضرت نوحه. داستان حضرت نوح اونقدر این درگیری طولانی شد که دیگه تزایل کامل پیدا شد، هیچ مؤمنی بین اونها باقی نموند. اینایی هم که دور بر حضرت بودن کاملا مؤمن بودن، نه منافق این ورمون، نه مؤمنی در بین اون طرف باقی موند. که حالا حدیثشو مکرر تقدیم کردیم، حضرت فرمود 10 بار خدای متعال وعده داد، البته بعد سالها، چند صد سال دعوت و یا وعده ای داد که حالا این خرمه ها رو بکارید اینا ثمر بدن، منتظر باشید. خب خرمه ها به ثمر رسید، وعده پیروزی بودی، دوباره دستور دادن حالا باید خرمه هسته های این درخت های خرمه رو دوباره بکارید. تا 10 بار تکرار شد، هر بار یه ریزش و رویشی داشت، یه عده‌ای آمدن، یه عده‌ای رفتن، یه اتفاقاتی افتاد، به یه نقطه ای رسید که دیگه مؤمنین خاصی موندن به حضرت گفتن دیگه ما اصلا دنبال پیروزی نیستیم، پیروزی بشه نشه، 100 بار بگم خدا بفرماید این دستور بکن، ما شما رو باور داریم، به این چیزا ما ایمانمون سست نمیشه. وقتی به این نقطه رسیدن، آدمای اینجوری تربیت شدن، حالا نوبت فتح ما با کشتی بسازید. هم در روایت هم داره شون خدا مثال به حضرت بعد پیروزی داده بود، بنا نبود دوباره از درون جبهه خودش نفاق بیرون بیاد. از اونه که بعد میرفتن همه رفتن. چون لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا. اگر تزایل حاصل بشه، تاصل میشد، ما بساط کفار رو یه جور دیگه ای جمع میکردیم. اینجا در صلح حدیبیه دست شما رو بستیم، دست اونا هم بستیم، نذاشتیم با هم درگیر شید. عنایت میکنید. در فتح مکه دستا رو بستیم، نذاشتیم با هم درگیر بشید. من کار کردن نذاشیم با هم درگیر بشید، کار ما بود، درست؟ ولی اگر تزایل بود ما اینجوری با اونا رفتار نمی کردیم، مثل داستان حضرت نوح می شد دیگه، کشتی رو می ساختن، هر کی سوار کشتی بود نجات پیدا نمی کرد، هر کی نبود غرق می شد دیگه، یه جور دیگه بساط اونا رو جمع می کردیم. ولی دستاتون رو بستیم، فعلا با ابو سفیان باید کنار بیاد دیگه. این خیلی شکل پیچیده ایست، ناحت می کنید. فعلا بعد هنوز قریش بمونن، این جریان نفاق بمونه، بعد یه اتفاقاتی میفته، بعد اینا میوشن بنی امیه، 1000 ماه بر منبر حضرت بالا میرن. اگر تزایل حاصل میشد ما یه جور دیگه رفت. مثلا یه مرحله تزایل همینه که اگر فقط در مؤمنین تو مکه نبودن، یه عده مؤمن در بین اونا بودن، حالا یا بالفعل مؤمن بودن تقیه میکردن یا واقعا بعد از فتح مکه مؤمن حقیقی شدن دیگه. اینا مؤمنن، اینا مال جبهه حضرتن، حضرت میبینه اونا رو، اونها رو میبینه، ملاحظهشون رو میکنه، یه جور دیگه این مسیر فرد پیش میره، دست وابسته میشه، اونا جنگ نمیکنه، این طرف هم جنگ نمیکنه، با یک آرامشی کار به انجام میرسه. مؤمنینی که در متن همین قریش مکه هستن جدا میشن، حالا یه سریشون مؤمنن، یه سریشون هم واقعا بعدن مؤمن شدن دیگه. یه تزایل دیگه که واقعا خدای متعال اگه این تزایل ها بشه تعذیب میکنه، و حضرت هم در روایت ملاحظه کردید و امیرالمومنین عسکر آچار امیرالمومنین صبر کردن، فهموندن یه آیه مستند حضرت بود، لو تزیلو لعذبن الذین کفر. وقتی صفای خورده جدا شد، حضرت درگیری رو ایجاد کردن، گده از دست میرفتن، اگه حضرت تو اون صحنه وارد درگیری میشد گده از دست میرفتن، بنا نیست یه جوری کار جلو بره که از دست برن. یه منزلت دیگه شاجه به امام زمانه، فهمون لو تزیلو لعذبن الذین کفر، باید نسل ها تزایل پیدا کنن، کما که در باب حضرت نوح اینجوری بود دیگه، لا یلدو الا فاجرن کفارا. بنابراین این یه نکته ایست که خدای متعال میفهمد ما در فتح ولذی، همون خداییست که فتح مکه رو نصیب شما کرد بدون خون ریزی با یه طرحی، اگر و بساط نصرت اونا رو هم جمع کرد دیگه در فتح مکه، خدای متعال اون بساطی که برای خودشون هم پیمانانی که داشتن و نصرت هایی که داشتن، ولایت هایی که با هم دیگه قرار هایی که داشتن، همون ولایت و نصرت ها از بین رفت، این همون خداست. اگر در صلح حدیبی هم درگیر می شدن این اتفاق می افتاد، این بساط جمع می شد، ولی نه اونجا گذاشتیم درگیری پیدا بشه، نه از اینجا گذاشتیم درگیری پیدا بشه. این عرض کردم به صلح حدیبی تطبیق کردن، یه کمی قرائن با تطبیقی سخت، صلح حدیبی هم باشه همینه دیگه، اوست که دست ها رو بست، یه جوری دیگه مسیر رو پیش برد، و در فتح مکه هم همینطوره. اون کسی که در فتح مکه فتح اینجوری رقم زد بدون خونریزی، بدون درگیری، این همون خدایی است که سنتش این است که توی مرحله دیگه بساط رو جمع میکنه. ولی ببینید حالا چجوری خدای متعال فعلا داره بساط جمع میکنه، نمیذاره درگیری پیدا بشه. اگر درگیر میشدن بساط نصرتشون به هم میریخت، کما که در فتح مکه ما این بساط نصرت رو به هم ریختیم، ولی ما جلو درگیری رو گرفتیم. چرا؟ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، چون هنوز تزایل حاصل نشده، یه اتفاقی باید بیفته تا این جمع کردن بساط دشمن در قالب تعذیب باشه، عذاب الهی نازل بشه، که مثلا ما رو مرحله ظهور دیگه، در مرحله ظهور واقعا اینجوریه، کار تمام میشه، عذاب الهی نازل میشه و بساط اونا با عذاب الهی دیگه جمع میشه دیگه، خسف بیدا هست و طوفان کذا هست و این چیزایی که در روایت آمده جمع میشه این بساط. بعد یه جمله آخر داره، و کان الله به ما تعملون بصیرا، خدای متعال بر کرده های شما بصیر بود به اون چه انجام میدادید، و با عرض کنم علم نافذ خودش با رؤیت همه زوایای کار صحنه رو جلو میبرد. این جمله احتمالات متعددی توش داره، نمیدونم حالا اگر میتونه این یه نوع عرض کنم هشدار باشه، کان الله به ما تعملون بصیرا مدهه، میخواد بگه خدای متعال صحنه رو میدید، میدید شما، اگر راجع به صلح حدیبیه باشه که خب همینه دیگه، یعنی کان الله همین علم ما فی قلوبه هم، میدید شما وایستادید، صادقید، راست میگید، خدای متعال اینجوری کارش رو بود. ممکنم از یه چیز دیگه باشه، یه هشداری باشه، خدای متعال این کار کار خداست، خدای متعال صحنه رو اینجوری جلو میبره، یه جایی پیروزی بدون درگیری حاصل میشه، ولی خدای متعال به اون چه در دل شما میگذره کاملا آگاه، حالا با یه روشنبینی صحنه رو زیر نظر خدای متعال داره، اگه این تعبیرات بی‌ادبانه نباشه نسبت به خدای متعال، بصیر یعنی همین دیگه، روایای کار برای خدای متعال روشنه. شاید مثلا یه نکته‌ای درش باشه، احتمال هست دیگه، که چون ببینید تو این صحنه ها که پیش میاد، مثلا صلح حدیبیه پیش میاد، پیروزی هم حاصل میشه، درگیری هم نمیشه، فتح مکه پیش میاد، پیروزی حاصل میشه بدون درگیری، غلبه بدون درگیری، یه عده‌ای دست کف نفس میکنن از باب اینکه پیغمبر فرموده. در صلح حدیبیه وقتی ازت صلح میکنن اینا تسلیم پیغمبرن و قبول میکنن صلح رو. اونجایی که حضرت از مکه میارشون بیرون، از مدینه میاره بیرون، میگه بریم حج، میان ازشون بیعت رضوان میگیره بیعت بکنن. اونجا هم که حضرت بعد از بیعت صلح میکنه بازم تسلیم. یه ده اینجوری هم این همونیست که فعل ما فی قلوبه فعنزل سکینه تعلیم و اصابا. ولی یه ده هم واقعا تو همین صحنه ها عرض کنم این که پیامبر اینجوری کار جلو میبره با یه پیچ مخصوصی و با یه اسراری و درگیر نمیشه، خوشحالا نه از باب این که کار پیغمبر داره جلو میره مدار فتح، از باب این که خب الحمدلله هم فال هم تماشا دیگه. مردم وقتی قطعنامه را از امام قبول کردن یه دی خوشحال بودن که امام قطعنامه را قبول کردن، حالا تموش الحمدلله دیگه، حالا بریم زندگی عادی خودمونو میکنیم. یه دی هم نه، واقعا اصلا نگر ناراحت بودن، ولی چون مثلا از امام امضا کردن یا از امام امضا کردن دیگه تسلیم بودن. فرق میکنه این که این مداری که نبی اکرم جلومون برن، یه دی تو این مدار اونجایی که بگن بجنگید بجنگید، اونجایی که بگن صلح کنی صلح میکنن، بگن بیخون ریزی کار رو جلو ببرید، براشون فرق نمیکنه، تو اون طرح بزرگ عمل میکنن همراه هم. یه دی هم نه، کار خودشون رو دارن میکنن، اونجایی که درگیری قور میزنن، اونجایی که صلح میشه خوشحال میشن، اینا تو این مسیر اون همراهان نیستن. یه دیم که نه از اون طرف کار میفتن، وقتی پیامبر صلح میکنه میاد میگه آه این آبرو ما رو بردید، هیچ وقت نمیدونم عزت مسلمان ها اینجوری از دست نرفته بود، اون حرفایی که زده شده میفهمد که و کان الله به ما تعملون بصیرا. پیداست این عملی که انجام میدادن وقتی این تعابیر به کار میره کان الله به ما تعملون بصیرا با تعبیر بصیرت الهیات میشه، پیداست یه عمل یه باطن پیچیده ای داره که اون عمل تحتش، اون باطن تحت اشرافه. حالا یا خدای متعال میفهمد که داره یه هشداری میده که تو این صحنه ها ما اون باطن عمل رو میبینیم و با اون باطن با شما مواجه میکنیم، یا این که نه یه بشارتیه که خدای متعال با روشن بینی باطن فعل شما رو میدید، بر همین اساس صحنه رو اینجوری پیچ داد، هم پیروزتون کرد، هم دست‌ها رو بست، هم اتفاقات بد نیفتاد، چون در آیه بعد اینجوری می‌فرماید اگر خدای متعال دست شما رو نمی‌بست لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطئوهم فتصيبكم منهم معره غير علم، اگر شما درگیر می‌شدید یه دیزی دست پا می‌رفتن، بعد شما یه آری براتون پیش می‌اومد، یه سختی، ننگی، کراهتی. اینجوری نبود که شما میرفتید مکه رو با خون ریزی میگرفتید، خیلی بد میشد، بدیهای اشکالات متعددی پیدا میشد. خدای متعال صحنه رو یه جوری شکل داد که بدون درگیری خون ریزی فتح شد. البته اونجوری هم پیش میرفت یه نتایجی ممکن بود، ولی یه اشکالات زیادی داشت. ولی اون که حالا کار طولانی تر شده دیگه قریش هستن، ابو سفیان هم آمدن، این منافقای تازه مسلمان آمدن، دوباره فتنه هایی میکنن. ولی طرح خدای متعال خیلی پیچیده است. پیداست تو این طرحی که پیش میاد یه اعمال ما یک باطن پیچیده ای داره، کما اینکه طرح خدای متعال یه طرح پیچیده است، مواجهه ما هم یه باطن پیچیده ای داره. مفهمت خدای متعال اون باطن عملو میبینه، هم هشدار هم بشارته، میبینه شما چه کار میکنید. اگر دید شما دارید دو حضرت درست را میرید، شما تو مسیر فتح پیش میبره. همون خداییست که بدون خونریزی مکه رو در اختیار شما قرار داد، همون خداییست که اگر درگیر میشدید پیروزتون میکرد، تو صلح حدیبیه بدون درگیری پیروزتون کرد و همین بقیه موارد. بنابراین این شاید را کان الله به ما تمام. نکته مهمش اینه که این یه هشدار قطعا توش هست که عمل شما یه باطنی داره تو این صحنه ها. خدای متعال با روشن بینی اون باطن عمل رو ملاحظه میکنه و بر اون اساس داوری میشه. و شاید هم مثلا عرض کردم بشارت هم است که به خاطر اون باطن خوب عملتون ما صحنه رو اینجوری به نفع شما تغییر دادیم. حالا آیات بعد دیگه انشالله به اون نیمه داریم فرصت گذشت و اصخاهی میکنم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل فمضيت على بصيرة من ربك کام خشک و سینه آتش دل کباب تشنه بیرون آمده از دریای آب. کام دل بگرفت از جام آتش بس پیش آب احرام آتش. فرم الماء علی الماء فذكر آتش الحسین ورم الماء على الماء. کام دل بگرفت از جام آتش بست پیش آب احکام آتش. خیش فانی در رو الموجود کرد رو به سوی کعبه مقصود کرد. چون کمر بهر طواف عشق بست در طواف اولش افتاد دست. طوف دوم در مطاف داورش شد فدای دوست دست دیگرش. رجز میخواند هنوز به سمت خیمه ها پیش میرفت با اینکه دو دستشو از دست داده بود. گفتن پرچمو با بازواش نگه داشته بود. بند مشکو به دندان گرفته بود. دور سوم خون به جای عشق خورد. تیر دشمن آمد و برمش خورد. دور چارم داشت عزم ترک سر کرد پیش تیر چشمش را سپر. این همون صحنه ایست که دیگه دشمن متوجه شده بود. فوقف متحیرن دیگه نمیتوانه به خیمه بره نه دست دارد از خودش دفاع کند. حلقه محاصره رو تنگ کردن از نزدیک تیربارانش کردن. دور پنجم با عمود آهنی
گشت سر و قامتش نقش زمین، خواست از زانوش کمک بگیره، تیرو از چشم بیرون بیاورد، سر برهنه شد، جوری با عمودان این حضرت و هدف قرار دادند. دیگه نتوانست رو اسب بماند، در حالی رو زمین آمد که دست در بدن نداشت، بدنش در محاصره تیرها بود. اینجا امام حسین و صدا زده خواهد رکه خاک. نمیدانم چرا امام حسین و صدا زد به این صحنه سخت، ولی هرچه محاسبه میکرد بالاخره صدا زد. امام حسینم به سرعت آمد، ولی تا خودش رو برساند دشمن هرچه توانست به حضرت ضربه زد. گشت در دور ششم از تیغ تیز، عضو عضوش قطعه قطعه ریز ریز. دور هفتم داده بود از کف قرار، خیشتن را دید در آغوش یار. صد شد سرا پا چشم زخم پیکرش، دید زهرا را به بالای سرش. با زبان حال می گفتش بتول، آفرین عباس من، حجت قبول. شاید همین وقت بود امام حسین رسید، وقتی این صحنه سنگین رو دید فرمود الان انکسر ظهری و قلتی لتی و انقطر جایی. بهران لب تشنه دریا خون گریست، دیده صحرا دل هامون گریست. چشم سار الله هم چون چشم مشک، ریخت اشک و ریخت اشک و ریخت اشک. کی به خونا دشته چشمی باز کن، یک برادر گوی و خواب ناز کن. جمع کردم از زمین هسته تو را، هم علم هم مشک هم دست تو را. ای سراپا گشته چون گل چاک چاک، ای سپهر غرق خون بر روی خاک. بی تو ای سر و روان در خیمگاه، آب آب تشنگان شد آه. دیدن حضرت از القمه برگشت، اما چهره حضرت دگرگونه، بان الانکسار فی وجهه. چه کسی بیاد با حضرت حرف بزنه؟ دختر امام حسین جلو آمد، این امی العباس. فرمود دخترم امو تو کشتند. وارد خیمه شد، عمود خیمه رو کشید، یه جمله فرمود خواهرم بگو اهل حرم برن لباسشون رو تغییر بدن، آماده اسیری بشن. دختر امیر المؤمنین فرمود واضیتا طولی نکشید، دیدین لشکر به ظاهر پیروز به سمت خیمه‌هاشون حمله کردن. 30,000 لشکر به سمت خیمه حمله کرده بودند، خیمه ها رو با آتش کشیده بودند، به این زن و بچه دور زینب حلقه زده بودند. اینان که تبل خاتمه جنگ میزنند، دیگر چرا به خیمه ما سنگ میزنند؟ غارتگران درون خیامند و کودکان از ترسشان به دامن من چنگ میزنند. یا بقیت الله، امان از آن لحظه ای که امام سجاد دستور داد علیکن نبل فرایار، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. یا ایها العزیز مسنا و اهلا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل فتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.